به هزار افسون خوش اومدید. پادکستی در مورد قصه ها و جادوی اونها به میزبانی واسه علوی و آریا فرمان. برای حمایت از پادکست و دسترسی به قسمت های دیگه میتونید به کانال تلگرام هزار افسون رجوع کنید.
اولین فیلمی که از لینچ دیدی چی بود؟ چطور باهاش آشنا شدی؟
من خیلی سال قبل مالهولند درایو رو دیدم. تقریباً هیچ چیزی هم ازش یادم نیست. اون زمان خیلی هم دنبال این بودم که بفهم خب یعنی چی؟ در حالی که بعداً فهمیدم که تو فیلم لینچ خیلی نباید دنبال این باشی که یعنی چی. و بهتر میشه دید فیلمو اگر که دنبال این نباشی. تو کدوم فیلمو دیدی؟
منم اتفاقاً با مالهولند درایو شروع کردم. اولین فیلمی که ازش دیدم همین بود. میگم برای خیلی ها اینجوریه، یکم فیلم گلدرشتش همین مالهولند درایو که یکم معروف‌تر شده و خیلی آدمایی که شاید خود لینچ هم خیلی نشناسن و آشنا نباشن اسمشو شنیدن. خیلی هم پر از ستاره های هالیوودیه، خیلی هم نگاه درونگرایی به خود هالیوود داره، انگار یه باستابی داره میکنه. ولی آره، منم این فیلمو که همون موقع دیدم واقعا یکم هم سرخورده و ناراحت بودم که چرا اصلا یه سری چیزها رو نمیفهمم، خیلی دستگیرم نمیشد. ولی خب یه فضاییه که خب این اولین فیلم لینچ نیست و یه پروسه‌ای پشتش بوده، یه فرایندی طی شده و به این فیلم رسیده. و اینکه آدم آشنا بشه با دنیای لینچ و اینا رو بشناسه خب خیلی کمک میکنه توی دیدن و فهم فیلم. ولی منم اتفاقا بعد از یه مدت اتفاقا به همین فکر رسیدم که اصلا نباید خیلی دنبال فهمیدن همه چیز بود. ولی الان و مخصوصا بعد از دیدن مجموعه توین پیکس و من بعد از مالهولند درایو توین پیکس رو باش مواجه شدم و فصل اول توین پیکس رو دیدم و بعد از دیدن فصل سومش رو، یه جورایی تموم شدن اون مجموعه و اون دنیا و اون داستان، الان ذهنیتم اینه که اتفاقا توی کارهای لینچ هر چیزی رو میشه فهمید و همه چیزش قابل توضیح دادن و قابل دلیل و دلیل آوردن و قابل فهمه. و اینجوری نیستش که تو بگی خیلی چیزها رو هم نمیشه فهمید. اتفاقا هر چیزی رو که توی کاراش میذاره اتفاقا خیلی فکر شده و حداقل خودش یه جوابی داره براش، یه جایی براش داره. شاید خیلی مواقع این جوابو نمیگه یا رو نمیکنه، ولی به نظرم همه چی خیلی قابل فهم و معنا داره.
آره، حالا بجز اون چیزهایی که خود لینچ میدونه چیه و تماشاچی لزوما نمیدونه، در خیلی از فیلماش اصلا تو میتونی مثلا همین لاست هایوی که ما به عنوان نمونه کاراش گذاشتیم، میتونی یک داستان سر راست از سوش در بیاری بعد از دیدن فیلم.
آره.
ولی مسئله اینه که آیا اون تجربه مثلا خوب فیلم لینچ با فهمیدن اون داستان سرراسته یا با تجربه فیلم فقط به عنوان یک تجربه، همون چیزی که جلوته و سعی نکنی خیلی دقیق بشی و یک خط داستان در بیاری. حالا هرچند خب یک چیزهایی هم هست که به قول تو منم موافقم که لینچ خودش احتمالاً میدونه که پشت قضیه چیه. و اتفاقا یک مستندی ازش هست، دیوید لینچ The Art Life، دیوید لینچ زندگی هنری، که سال 2016 ساخته شده. اونجا بر اساس نقاشی‌هاش یک سری خاطراتی رو از کودکیش تعریف میکنه و هیست تیکایی از نقاشی‌هاش دیده میشه و همینطوریه که تو اگه اون نقاشی رو ببینی تقریبا هیچ چیز سرراستی درک نمیکنی. ولی خب این داستان رو از لینچ بشنوی متوجه میشی، هرچند که خب خود لینچ هم خیلی سخت حاضر بوده راجع به فیلماش حداقل توضیحی بده.
آره، ولی راجع به همه فیلماش نبوده. مثلا همون مالهولند درایو و من یادم همون موقعی که دفعه اولی که دیدم خیلی گیج بودم و سردرگم بودم، رفتم یه گوگل سرچ کردم و دیدم مثلا اینکه توی دیویدی هایی که از مالهولند درایو در اومده یه بوکلتی هست، خودش یه سری نشونه داده، خودش یه سری سرنخ داده که به این چیزا دقت کنید، حواستون به این چیزا باشه، اینا رو میفهمید. و اینم باز برام خیلی جالب بود. یعنی اون حالت چیزو نداره که بگه آقا این اثر هنری منه، هیچی هم راجبش نمیگم و اصلا برید هرچی میخواید چیز بکنید. از اون ور یه درکی هم داره، یه سری نشونه ها رو میده، یه کمکی میکنه کسی که میخواد تازه وارد این دنیا بشه، وارد این چیزا بشه. ولی از اون طرف هم آره، ولی همه چیز رو هم هیچ وقت نمیگه و همیشه یه جنبه هایی رو نگه میداره. و اتفاقا اون سرنخایی که برای مالهالند درایو داده بود رو من تا رفتم دیدم، ولی دیگه خیلی هم پیگیرش نشدم و بیشتر دفعه های بعد چند بار اون فیلمو دیدم. کلا آثار لینچ رو چند بار آدم باید بشینه ببینه. به نظرم هر دفعه اینجوری بودم که انگار آدم مثلا حتی با دیدن اون سرنخ تو حتی خودت روش رو یاد میگیری که چه جوری برخورد کنی با اثر و چه جوری سعی کنی درکش بکنی. و اتفاقا این چیزی که تو میگی خیلی جاها تو آثار لینچ اون قسمت هایی بیشتر این تأثیر رو من گذاشته که خیلی قابل درک نیست و اصلا خیلی نمیشه اون داستان سر راسته رو از توش در آورد، یا یه جایی توی اون قصه سر راستی که ما از کار در میاریم اینو گنجوند. و خیلی تاثیرگذارترین بخشای کارش خیلی مواقع اون بخش هاست.
آره دقیقاً، تو یعنی وقتی که میخوایم یک داستان سر راست در بیاری باز همیشه چند تا سوراخ باقی میمونه، هیچ وقت اون رضایت کامل رو نمیتونی به دست بیاری از اینکه من دیگه کامل فهمیدم. حالا این چیزی که میگی راجع به بعضی از فیلماش مثلا میاد توضیح میده، برخس یک نقل قولی داره میگه که ادبیات رویای هدایت شده است. و اینجا هم مثل اینکه لینچ حداقل در بعضی از آثارش میاد یک هدایتی میده، یک سرنخی میده، یک انگشتش رو به یه طرفی میگیره که انگار یاد بگیره مخاطب که چطور فیلم‌های لینچ رو بشینه و نگاه کنه. و بعد مثلا راجع به ایریزر هد یا راجع به توین پیکس خیلی خیلی کم توضیح میده، خیلی خیلی کم صحبت میکنه. و برای همین هم است که الان مثلا هول توین پیکس فورم‌های فراوانی هستن، تالارهای گفتگوی فراوانی هستن که دارن تئوری پردازی میکنن که مثلا جودی چیه، نمیدونم اون بلک لاج کجا بوده.
آره البته در مورد توین پیکس، خب خلق توین پیکس به تنها مال خود لینچ نبوده، با مارک فراست با هم.
آره لاست هایوی هم همینطوری بوده کردن.
ولی در این حال برای توین پیکس هم خیلی توضیح داده به چه شکلی با مثلا اون فیلمی که ساخته و یه مجموعه دیگه هست توین پیکس میسینگ پیسز و یه کتابچه هم دارن که اصلا نویسندش مارک فراسته و یه حالت پرونده توین پیکسه و کلن راجع به این پرونده این
همه رو کنار هم دیگه گذاشته.
ولی اینا رو هم داره، حالا توضیح شاید خودش نده، ولی انگار به صورت خلق اثر هنری اومده این توضیحات رو یه جورایی
که البته میدونی اومده لور رو زیاد کرده، یعنی داده های راجع به اون جهان رو بیشتر کرده. مثلا میسینگ پیسز رو خب من دیدم، اون میسینگ پیسز صحنه هایی که از فایر واکیت می چیز شده کات شده و اتفاقا بیشتر گیجت میکنه، یعنی اطلاعات بیشتری که میده باعث غنی تر شدن اون جهان به قیمت مبهم تر شدنش حتی میشه. و بعد حالا در فصل 3 توین پیکس که فکر می کنم 25 6 سال اختلاف بین
25 سال
فصل 2 و فصل 3 دیگه اصلا انگار لینچ خودش رو کامل آزاد میکنه و تا جایی که میتونه ابهام رو ایجاد میکنه.
خب به عنوان یه هنرمند همیشه درگیر این مسئله سرمایه‌ای که برای خلق اثر هنری لازمه هم بوده، همیشه درگیر تهیه کننده ها، کمپانی های فیلمسازی. فصل 2 توین پیکس خب این تقریبا یه چیزیه که خیلی معروفه و همه میدونن دیگه، داشته کنسل میشده و یه سری جمع میشن، تومار جمع میکنن، یه کمپینی را میندازن و یه جوری حفظ میشه و یه 10-12 قسمت دیگه هم میسازه و تموم میشه. یعنی جوری بوده یه خیلی مواقع این کمپانی ها و تهیه کننده ها و سرمایه گذار ها خیلی ریسک نمیکردن که آقا تو داری چیکار میکنی، ما اینو جمعش کنیم بره. ولی در این حال مثلا تو فصل 3 تو این پیکس خب این فرصت رو داشته، انگار خودش هم به یه پختگی رسیده، به یه جایگاهی رسیده که تونسته این سرمایه رو جذب کنه و با آزادی عمل بیشتری بره اون کاری که میخواد رو بکنه. و من خیلی دوست داشتم که اصلا و دوست دارم هنوز هم یک روزی بشینیم و ما فقط راجع به توین پیکس صحبت بکنیم. ولی
یک چیز خیلی جالب راجع به توین پیکس اینه که در انتهای سیزن 2 لورا پالمر توی بلک لاج به اون کوپر، اون مأمور FBI میگه که 25 سال دیگه هم رو میبینیم. و انگار که یک جوری انگار یک برنامه اینطوری داشته لینچ از همون زمان که من این سیزن سر رو بالاخره میسازم، حالا عدد 25 چجوری روش تصمیم میگیره رندومه یا بالاخره بر اثر دخالت همون موجوداتیه که در جهان لینچ وجود دارن خیلی جالبه. این هم
آره، این هم جالبه. از اون چیزاییه که خب میدید من احساس میکنم با شناختی که نسبت به کارهای لینچ پیدا کردم و کلا مدل کار کردنش، مخصوصا توی توین پیکس، میدونم یه سری چیزا خیلی فکر شده و از پیش تعیین شده است، ولی در این حال یک سری چیزا هم خیلی
رندوم
در لحظه و رندوم به وجود میاد. مثلا همون فصل اول توین پیکس خیلی نمونه های بارزی از این داره که در لحظه اتفاقی میفته، اصلا یکی کسی رو میبینه سر صحنه جز عوامل پشت صحنه،
آره مثلا
خوشش میاد و اون میاد تو فیلم و میشه باب و نقش بازی میکنه.
آره دقیقاً باب یک مثل اینکه یک نجاری بوده که توی اون صحنه داشته یک کاری میکرده و توی یکی از صحنه ها پشت تخت قایم شده بوده و حالا اتفاقی میفته توی فریم و وقتی بعدن بازبینی میکنه لینچ، اون وقتی که کل سریال رو حول همین آدم درست میکنه و حول همین کاراکتر و شخصیت
چیزا هست. و اون حالا 25 سالی هم که انداخته خیلی جالب شده که از این بر تونسته این رو در بیاره، ولی
احتمالاً رندوم بوده.
ممکن هم هست، آره همینجوری رندوم هم چیزی گفته 25 سال دیگه این همه بعدن این بر اومده استفاده کرده و تا تنور داغه چسبونده. ولی حالا اینو میخواستم بگم که دوست دارم حتما ما یه روز بشینیم راجع به توین پیکس صحبت بکنیم.
آره حتما،
خیلی جایگاه ویژه‌ای داره برای من توی بین کارهای لینچ و اصلا تو زندگی خودم خیلی تأثیر گذاشته. ولی حالا این درگذشت نابهنگام لینچ که البته ندارم درگذشت بهنگامم داریم یا نه، ولی درگذشت نابهنگام لینچ باعث شد که ما تصمیم بگیریم امروز راجع بهش صحبت بکنیم و فیلم لاست هایوی رو انتخاب کردیم که حالا توی کانالمون هم گذاشتیم. حالا نمیدونم میخوایم اون داستان سرراستی که از توی لاست هایوی هم میشه در آورد و برامون بگو.
به نظرم اصلا نیازی نیست تمرکز کنیم رو لاست هایوی، یعنی تو صحبت‌های خودمون هم نظرمون این بودش که بیشتر راجع به خود لینچ آره. صحبت کنیم. لاست هایوی رو به عنوان یک نمونه ای از کارهای لینچ گذاشتیم برای کسایی که آشنا نیستن مثلا با جهان لینچ. ولی حالا اگر بخوایم یک داستانی از توش در بیاریم، اون داستان سرراستش یک کاراکتریه که اتفاقی یا بالاخره در یک حالت از خود بی خودی زنش رو میکشه، شاید هم نمیکشه، یعنی همین سرراست هم خیلی سرراست نیست،
توی حالت ترنسی میره و بعد آره. که به خودش میاد میبینه
آره.
اینجوری شد.
و من الان داستان رو به صورت سرراست میخوام تعریف کنم، یعنی میخوام که یک تیکایی رو انگار تفسیر خودم رو بذارم و بعد بر اثر یک فروپاشی روانی خودش رو در قالب کاراکتر دیگری میبینه، فکر میکنه که اون آدمه، یک میستری منی رو میبینه، یک مرد اسرارآمیزی رو میبینه که
خودش رو گم میکنه آره. توی این بزرگراهی که
آره که این خلاصه کار من نبوده، بر اثر دخالت مثلا نیروهای بیرونی و اینها بوده،
که اتفاقا اون کاراکتر هم با یک خانومی درگیر میشه که
شبیه به همسر شبیه اینه همسر. یعنی انگار اون همسر این بازیگر نقش دوتا کاراکتر رو بازی میکنه. ولی خب این داستان سرراستیه که اگه بخوایم حتما بتونیم بفهمیم که لزوماً چی شده میتونیم ازش در بیاریم، به خصوص که خب خود لینچ هم میگه که تحت تاثیر پرونده او جی سیمپسون که همسرش رو میکشه و اینها، مثل اینکه ایده این فیلم به ذهنش رسیده. اما یک جای دیگه لینچ میگه که من اون صحنه ابتدای فیلم، در ابتدای فیلم این کاراکتر، این مرد نشسته تو خونه و زنگ خونش به صدا در میاد و یک نفر از اون پشت میگه که دیکلورانت مرده و در انتهای فیلم ما میبینیم که خودشه، در یک چرخه بسته خودشه که میاد از اون پشت و به خود دیگرش میگه که دیکلورانت مرده. لینچ میگه که من یه روزی در خونه نشسته بودم و این اتفاق افتاد، یه نفر زنگ خونه رو زد و گفت دیکلورانت مرده و این هم بالاخره یک چیزی بوده که باعث شده این فیلم رو بسازه. و این فیلم رو ما اگه نخوایم اینطوری با داستان سرراست ببینیم، خب به نظرم خیلی جذاب تره، شبیه یک رویا اگر بخوایم ببینیم، اون وقت این چرخه ها رو میبینیم، اون جایی که این مرد مثلا با اون مرد اسرارآمیز روبرو میشه که اون بهش میگه که من الان تو خونه‌تم و تلفن رو بهش میده، زنگ میزنه و اون از تو خونش باز جوابش رو میده، اونجایی که در زندان عوض میشه با اون کاراکتر دیگه، این که همسرش دوتا کاراکتر مختلف داره در این داستان، به نظرم این شکلی بهتره دیدم. و این اتفاقا ورودی خوبیه برای ورود به دنیای لینچ. دنیای لینچ یک دنیای ویرده، دنیای غریبه کاملا، اما کاری که لینچ میکنه اینه که بیشتر از اون که بخواد به ماهیت این دنیا بپردازه که ریشش کجاست، دلیلش چیه، هرچند این هم همیشه هست در یک گوشه ای از فیلم ها، یک اشاراتی هست، اما بیشتر از اون به جای اینکه انگار به آنتولوژیش بپردازه، به ماهیت شناسیش بپردازه، میاد به تجربه‌ای که داره به اپیستمولوژی اون جهان میپردازه، به اون شناختی که میتونه از تجربه کردن اون جهان داشته باشه میپردازه. و ما هم به عنوان مخاطب بیشتر باید انگار این رو تجربه کنیم صرفاً، لزوماً ریشش رو پیدا نمی‌کنیم. اشاراتی هست، همیشه یک نفری پشت پرده هست. مثلا در توین پیکس ما یک جودی داریم که احتمالاً تمام این باب و بقیه این موجودات بلک لاژ رو در جهان به وجود آورده و داره اداره میکنه این بلک لاژ رو. یا در مالهولند درایو اون صحنه‌ای که من یادم نمیاد ولی تو صبح تعریف میکردی و ویرد استوریز هم تو این اپیزودی که تازگی داد راجع به لینچ بعد از درگذشتش اشاره میکرد، مثلا یک مرد پشت پرده ای هست که انگار داره همه انگار نخها رو میکشه و کنترل میکنه، ولی این اصلا مهم نیست. مهم اون تجربه ایه که هر کدوم از این افراد در اون جهان دارن، چه لورا پالمر در توین پیکس داره، چه در مالهولند درایو، چه در اینجا. در
البته اون مرد پشت صحنه توی مالهولند درایو نبود، توی چیز بود، ایریزر هد، اونی که داره
نه اونجا هم هست، توی ایریزر هد هست. ولی ظاهرا تو مالهولند درایو هم یک نفری پشت پرده است که هالیوود رو کنترل
آره،
میکنه.
آره، آره، توی اونم هست.
یک همچین چیز.
اونی که توی ایریزر هد کاراکتر مرد بی خانمان بود که اونم
آره، اون که بحث رویا هست، اونو هم من یادم نمیاد از اون فیلم. آره، توی ایریزر هد اون مردی که هست که اصلا یک چیز عجیب غریبیه، فکر میکنم اصلا یک پیش زمینه ای برای جودی در توین پیکس. و نکته دیگه همینه که در داستان‌های لینچ یک پیوستگی وجود داره، یک سری المان‌های مشترک انگار وجود داره.
این یکی از ویژگی‌های هنرمندایی که کاراشون تاثیرگذار میشه، مخاطب حس نزدیکی رو باهاش پیدا می‌کنه، همینه. یک رشته ثابتی توی همه کاراش هست، یه جهان‌بینی هست، یه ایدئولوژی خاص خودش رو داره تو همه کاراش که با وجود شاید یه سری از کاراش واقعا متفاوته با کارهای دیگرش، ولی باز این رشته رو میشه توش پیدا کرد. و همینطور که خودت هم گفتی، ما حالا این لاست هایوی رو انتخاب کردی برای اینکه بتونیم یه سری از این نمونه ها و مثال ها رو با این پیش ببریم، ولی همه اینا تو همه آثارش تقریبا مشترکه. و میدونی بحث این نیستش که بگیم یک چیز رو داره تکرار میکنه، ولی انگار یک جهانبینی هستش که این
جهانیه که وجود این... داره، انگار این جهانیه که برای لینچ واقعیه و بنابراین وقتی که داره فیلمهاش رو میسازه توی این جهان دارن اتفاق میفتن،
همین ملموسش میکنه، قابل لمس میکنه و میتونیم ما باهاش ارتباط بگیریم.
این یکی از شباهتاییه که من بین فیلیپ کی دیک و لینچ میبینم. یعنی این مدت که داشتم دو سه تا از فیلمای لینچ رو که ندیده بودم رو نگاه میکردم، به نظرم رسید که همونطوری که فیلیپ کی دیک به خصوص از یک جایی به بعد در کارهاش یک سری المان‌های مشخص داره، یعنی کارهاش با همدیگه یک پیوستگی و همبستگی دارن، حتی کارهای غیر داستانیش، مثلا اون اگزرجسیس که می‌نویسه، اون تأملاتش رو که تعویلاتش رو که در حقیقت می‌نویسه از اینکه جهان چیه، ساز و کارش چیه و اینها، مثلا با والیس خیلی همپوشانی داره. تقریبا والیس یک خلاصه ای از اگزرجیسسه و انگار هر دوی اینها دارن اون جهانی که پیرامونشون وجود داره رو دیکانستراکت میکنن، انگار در حقیقت ساخت گشایی میکنن. این ترجمه ایه که براهنی راجع از دیکانستراکشن میده و به نظرم بهتر از واسازیه. ساخت گشایی خیلی بیشتر میرسونه اون معنایی که دریدا مثلا منظورش بود از دیکانستراکشن رو. این که معنا لزوما ثابت نیست و تو میتونی این ساخت رو بگشایی، حالا در زبان مثلا به این خاطر که کلمات ما معنادار میشن به خاطر اینکه با همدیگه مقایسه میشن، گربه گربه است چون سگ نیست، ولی حالا در زبان که این اتفاق میفته ما در یک جایی باید به یک معنای موقت برسیم. یعنی اینطور نیست که این تا ابد قرار ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که معنا ثابت نیست، اما یک جایی به صورت موقت روی یک معنایی توافق میکنیم. حالا چه لینچ از طرف به عنوان مؤلف، چه از این طرف ما به عنوان مخاطب، یک جایی میگیم خب این معنا تقریبا اینه، یا اصلا این اثر درست شده برای اینکه معناش فرار باشه از ما. یک شباهت دیگه ای که با فیلیپ کی دیک داره اینه که یک جمله معروفی داره، فکر میکنم تو خود والیس هم هست، که نمادهای امر متعالی اول خودشون رو در زباله ها نشون میدن. در اون چیزهایی که به نظر دور ریختنین مهم نیستن.
البته این نقل قول مال دیکه، منصوب به دیکه یا
نه، مال خود دیکه توی والیسه میگه symbols of divine show themselves in the trash stratum، show themselves first in the trash stratum، یه همچین چیزی. لینچ هم همینطوریه، کاراکترهاش یک سری کاراکترهای مثلا جدایی از بقیه آدم ها نیستن، همین آدم های معمولی هن. لورا پالمر مثلا در توین پیکس یک آدم معمولی، یک آدم غیر عادی و خیلی خاص نیست. در لاست هایوی اون کاراکتر یک نوازنده ساکسیفونه و انگار درون همون جهان معمول، جهان دیگه مثلا روزمره ترین جهان میتونه پیدا کنه اون ویرد بودن رو، اون غریب بودن رو، و بعد پیوستگیش رو حفظ میکنه توی آثارش. باز شبیه به همون چیزی که گفتم راجع به دیک، مثلا پرده قرمزی که در بلو ولوت مثلا میبینیم، در لاست هایوی میبینیم، در توین پیکس میبینیم، و به نظر یک مرزیه که
بلو ولوت که حتی پرده قرمز نیست، پرده آبیه.
پرده قرمز هم هست، دقیقا پرده قرمز هم هست.
کجا
پرده آبی هم هست؟ پرده قرمز موقع چیزه، موقع فیلم کنم آواز خوندن خانم هست، یک تیکه قبل، ها نه تو خونه خانم هست یا یک همچین جایی.
خونه خانمه یادم پرده آبی بود.
پرده آبی خیلی استفاده میشه، اصلا بلو ولوت، ولی پرده قرمز هم هست. حالا دقیقا یادم نمیاد کجای فیلم بود، ولی یادم همونجا که دیدم هم اتفاقا برام جالب
اینا
بود.
همه اینا یا جهانبینیه که برای تو کاراش مشترکه، درسته؟
آره. یا مثلا اون درختی که در توین پیکس هست که تکامل یافته بازو آرمه، اون کتولهی که در دوتا سیزن اول است و در سیزن سوم فوت کرده و به شکل یک درختی نشونش میده. کلن فضا و نگاهش یک چیز مشترک و پیوسته‌ایه در آثارش.
آره. حالا این تشابهی هم که با کارهای دیک میاری و فیلیپ کی دیک کلن، به نظر من خب در کل میشه بین همه هنرمندایی که این جهانبینیه رو پیدا کردن تو کاراشون این مشترکه. و حالا این بحث دیکانستراکشن یا ساخت گشایی هم که آوردی، اتفاقا یه روی کردی که نسبت به کارهای لینچ هست همینه که هم در این حال یه جورایی خودش رو میتونه جا بده توی این ساخت گشایی و این تقابل‌های دوگانه‌ای که خیلی پست مدرنیستیه، و در این حال خیلی همونطور که گفتی اون حقیقت یا اون تروثی که توی مثلا مدرنیستا دنبالشن یا توی کارهای مدرنیستی وجود داره هم داره و میشه هر دو روی کرد رو بهش داشت. و خیلی من احساس میکنم که این ساخت گشایه تو کارهای لینچ خیلی لایه اولیه است، لایه ظاهریه، و از اون اگه عبور کنیم میرسیم به اون حقیقتی که اون خودش انگار سعی داره بهش برسه و سعی داره تو کاراش نشون بده، یا همه کاراش به سمت یک حقیقتی گرایش دارن، به سمت
حقیقتیه که احساس میکنه اون پشت وجود داره و همیشه یک اشاره ای انگار داره، ولی خب بیشتر روی تجربهش میاد تمرکز میکنه، چون چیزی که داریم همه ما همون تجربه ایه که از این جهانه قریب داریم.
و این حقیقت یه حقیقت نیست، نکتهش هم همینه که یک چندین حقیقت میتونه وجود داشته باشه توی کاراش و توی جهان بینیش، همونطوری که مثلا توی این لاست هایوی یک حقیقت ما نمیتونیم پیدا بکنیم که این معنا چیه یا اصلا چه اتفاقی افتاد، و هر کدوم از اونها و حتی تجربه اون کاراکتر دومی پیتر که میاد جاشو با این عوض میکنه، هم اون یک حقیقتی داره خودش، تجربه این موزیسیانی که همسرش رو کشته هم باز یک حقیقتی داره، و از اون کاراکتر دیکلورانت بگیر تا اون کاراکتر میستری من، اونا هر کدوم حقیقت‌های خودشون رو
و مثلا دارن. این دوگانگیه که هست، یعنی در حقیقت دوگانگی که نه، در حقیقت اینه که اون دوگانگی که ما فکر میکنیم بین امر غریب و امر معمول هست رو این میاد به صورت یک مخلوط آمیخته به هم نشون میده. مثلا دیکلورانت که خب توی لاست هایوی یک شخصیت مرزی نسبتاً، یک شخصیت گانگستره اصلا حتی در یک جهان روزمره، یک دفعه اونجایی که اون یه نفر از پشت میچسبونه به ماشینش و اینها، رفتاری که نشون میده خیلی رفتار عجیبه و شبیه به رفتار یک آدم یک گانگستر نیست، شبیه رفتار یک آدم معمولتره. میره بهش میگه تو میدونی آمار میگه که چقدر مثلا کشته میشن هر سال از این کار، میدونی که مثلا چقدر کاری که کردی خطرناکه، ولی همزمان اسلحه‌اش هم نگه داشته روی سر طرف.
البته که خب اون صحنه‌اش خیلی گانگستریه، آدم معمولی.
آره ولی گانگستر هم معمولا اینطوری دعوا نمی‌کنه. مثلا میاد بیرون میگه تو به من توهین کردی، میکشدش. نه اینکه بیاد بهش آمار مثلا تصادفات رو بده. ولی یک چیزی که توی این اپیزود اخیری که ویر استادیز داد راجع به دیوید لینچ اشاره کردن اینه که حتی مثلا ما در فیلم هایی از لینچ که کمتر اون عنصر غریب وجود داره، انگار که در حقیقت اینها اون آدم هایی هستن که شانس آوردن و دور موندن از اون عامل غریب. وگرنه نشانه هاش مثلا توی یک فیلمی داره به اسم استریت استوری که من ندیدم ولی ظاهرا خیلی فیلم سرراستر و معمول تریه، میگه مثلا حتی اونجا هم یک صحنه ای هست که چراغ ها سوسو میزنن، که این یک امضایی از لینچ در آثارش و اینها. و من اگه بخوام مثلا نگاه کنم که آثار لینچ از یک کار معمول تر تا کار دیگه خیلی غریب چطور پیش میره، به نظرم همین استریت استوری اون معمول ترینشه که در این حال داره تو اون دنیا میگذره و این کاراکتری که روبرو نشده با امر غریب فقط انگار شانس آورده و نشانه هاش در اون داستان هست. بعد بلو ولوته، بعد از اون لاست هایوی و توین پیکس و مال هولند درایو هم، و از همه غریبتر به نظر من ایریزر هده. واقعا تماشاش برای من خیلی دشوار بود، میفهمیدم فیلم خوبیه ولی واقعا آزاردهنده بود به دلیل اون فضایی که داشت و به دلیل اتفاقاتی که در اون فیلم میافتاد و بحث مثلا اون بچه‌ای که داشت و اون حالت خیلی غریبی که اون بچه داشت، کشتن اون بچه و اینها واقعا خیلی سخت میکرد دیدن ایریزر هد رو. در این حال به نظر میرسه که خود لینچ اون فیلمش رو از همه فیلماش بیشتر دوست داره و به نظرش اسپریچوال ترین فیلمیه که ساخته.
آره. اتفاقا این بحث حالا غریبی یا این ویردنسی که داری صحبت میکنی خیلی برای من تو کارهای لینچ با خشونتی که توی کاراش وجود داره گره خورده، و این خشونت و عصیان انگار یک سری اتفاقها، حتی جاهایی که انگار یه دست پشت پرده‌ای هست، یه کسی هست که داره هدایت میکنه، معمولا داره به سمت خشونت و عصیان هدایت میکنه، و این نمود زیادی داره تو کاراش، هم از ایریزر هد که میگی با اون اتفاقایی که میفته و اون صحنه های خشونت باری که داره، هم توی لاست هایوی این وجود داره. یه صحنه هایی که واقعا خیلی هم تاثیرگذار میشه و خیلی مواقع توی لحظات بسیار روزمره و عادی این صحنه های خشونت ورزی اتفاق میفته، مثل همون تقریب و گریزی که دیکلورانت توی جاده میکنه. یه روز خیلی عادی، ماشینشو درست کرده، دارن میرن یه جاده کوهستانی خوشمنظره رانندگی میکنه، یه هایی که میاد از پشت میچسبونه به ماشین، این را میده بهش میره، بعد میفته دنبالش و شروع میکنه یارو کتک میزنن، و اصلا بعد که میرن یارو میفته با یه وضع هیستریکی داره میلرزه و داد میزنه و یه های خشونت عجیب غریبی اینجا میزنه بیرون. کلن این خشونت و عصیانی که توی کارهای لینچ میبینم، و این مدت که داشتیم به این مسئله فکر میکردیم و به این که راجب لینچ صحبت کنیم و کاراش، من رو خیلی برد توی حال و هوای ما توی دوران ارشد راجب دوران باروک میخوندیم، و یه کتابی بود The Culture of Baroque، یه همچین اسمی داشت، یه نویسنده اسپانیایی هم داشت، و خیلی این مدت ذهنم همش میرفت به این سمت و این خشونت و عصیان توی یکی از ویژگی های کارهای باروک حساب میشه و
داشتم فکر می‌کردم 17 و 18 میلادی.
آره اتفاقا یکم یه تعریف نسبتاً پیچیده‌ای داره خود این باروک، چون توی کشورهای مختلف مناطق مختلف یه دوره متفاوتیه، ولی اصولاً به طور کلی از قرن 17 و بلافاصله بعد از رنسانس توی اروپا و کشورهای غربی،
همزمان مثلا در انگلستان دوره ریستوریشن داشته طی می‌شده، یک شباهت‌هایی با باروک داشته، اما
توی کشورهای مختلف با یه تفاوتی به وقوع پیوسته. ولی در کل خود اصلا این فرهنگ باروک یکم میخوام راجبش صحبت بکنم با ارجاع به همین کتاب، و اصلا این که این چیه و چقدر احساس میکنم یه جورایی، حالا ما راجب مدرنیسم و پست مدرنیسم هم صحبت کردیم، ولی چیزی که بیشتر از همه احساس میکنم کارهای آثار لینچ و کلن جهانبینی که توی آثار هنریش داشته خیلی برای من با این فضای باروک و اون ذهنیتی که اون موقع داشت وجود داشته گره میخوره. و بخوام یه مقدمه خیلی کوتاه بدم، مثلا کلمه باروک یه کلمه پرتغالیه که این رو به یک مرواریدی که یکم خط و خش داره و کج و کوله داره و اون صیقلی نیست، به یک مروارید ناقص یا ناکامل میگفتن باروک. و این ایده خب مثل خیلی از الفاظ تاریخی، چیزایی که به صورت تاریخی ما به دوره ها منسوب میکنیم، اطلاق میکنیم، خب این در آینده این رو گفتن. تاریخدان ها اومدن گفتن که این دوره دوره باروکه، معمولا خود اون دوره همچین چیزی نبوده. بعدها که تاریخدان ها اومدن مطالعه کردن این بوده. و این یکی از مؤلفه هاش خب همین خشونت و عصیانه و چیزی که توی آثار دوران باروک خیلی وجود داره همین خشونت و عصیانه که اون موقع به خصوص مثلا توی کشوری مثل اسپانیا یا توی اون اروپای قرن 17 هم اوایل قرن 18 هم این عصیان و خشونت خیلی در تقابل با یک سری نهاد مثل نهاد پادشاهی و نهاد کلیسا، کلیسای کاتولیک که توی اسپانیا اون موقع قدرت زیادی داشتن. و این خشونت و عصیانی بوده که توده هایی که اون موقع داشتن شکل می گرفتن، یکم این کیفیت زندگی، سبک زندگی داشته عوض می شده، جمعیت اروپا خیلی رفته بوده بالا و این رنسانسی که بلا فاصله همون موقع در حال وقوع بوده و یک سری اتفاقاتی داشته می افتاده، باعث شده که این تقابله به وجود بیاد در برابر نهادهای قدرتمندی مثل پادشاهی، مثل کلیسا که دنبال تثبیت و حفظ وضع موجود بودن، و مردمی که دنبال با این عصیان کردن که حالا ما الان ما این حرکت رو میگیم به یک سری گرایش‌های انقلابی، ولی اون موقع خب به عنوان یه خشونت و عصیان و گناه حتی ممکن بوده دیده بشه. و توی کارای لینچ این خشونتی که داره اینجوری بروز پیدا میکنه برای من خیلی از این جنبه، حداقل حالا خیلی جنبه های بیشتری داره این جنبش باروک یا این دوره تاریخی باروک، آثار هنری باروک، ولی یک بخشش این خشونت برای من خیلی پررنگه و انگار این توی کار آثار لینچ، خب لینچ داره توی نیمه دوم قرن بیستم کار میکنه، کارهای اصلیش کارهای اساسیش توی همین بوده، حالا اوایل قرن 21 هم فعال بوده، ولی انگار اینجا هم یک عصیان و خشونتی هست دوباره در برابر یک نهاد دیگه‌ای که حالا اون موقع نهاد پادشاه بوده، نهاد کلیسا بوده، اینجا خب توی یک جهان پست مدرن سکولار شده. برای من خیلی این نهاد پادشاه و کلیسا و اینا جایگزین شده با نهاد دولت، نهادی که دولتی که رو خیلی از جنبه‌های زندگی مردم کنترل داره، در عین حال که یه سری آزادی‌ها و یک سری امکانات رو برای مردم آمریکا فراهم کرده، در عین حال خیلی جاها هم میاد یه دخالت‌هایی می‌کنه، یه کارهایی می‌کنه، یه نفوذ‌هایی داره تو زندگی‌های آدم‌ها، و انگار این خشونت خیلی جاها اینجوری می‌زنه بیرون. باز برگردم به همون مثال دیکلورانت و اون خشونتی که اونجا چیز می‌کنه، اونجا اون اسلحه رو گرفته روی اون مرده و داره بهش میگه که ببین این کار تو باعث میشه که چقدر مرگ و میر به وجود بیاد، چقدر توی تصادفات تأثیر داره، ولی در این حال خودش یه خلافکاریه که داره توی قالب اون خلاهایی که انگار اون حکومت دولت نمیتونه پر کنه. برای چه اصلا خلاف به وجود میاد، خلافکار به وجود میاد؟ برای اینکه یه خلاهایی وجود داره که دولت نمیتونه اونا رو پر کنه، یک سری گروه ها میان به صورت خلاف قانون و با قدرتی که دارن، با رانتی که میتونن به دست بیارن، برای خودش اینا رو پر میکنن. و این اونجا انگار داره یه همچین حالتی وجود داره، یه تقابل اینجوری، یه خشونت هایی که اینجوری میزنه بیرون، خودش یک نموده انگار ناکارآمدی سیستمه و در این حال داره اون آدم رو بهش سعی میکنه درس بده که تو چجوری داری ما رو به خطر میندازی، کارت خطرناکه، داری کل سیستم رو انگار دچار چالش میکنی. Thank you.
آره این اتوریته در کارهای لینچ خیلی وجود داره و حتی مثلا در آثارش هم که مثلا دولت خیلی قدرتمند نیست، در این حال یک جایگزینی براش وجود داره. جایگزین همون وجه غریب زندگیه. مثلا توی توین پیس اون بلک لاجه، اون موجوداتی هستن که ما در نهایت هم نمیدونیم که اینا از فضا اومدن، یه سری روحی هستن، یه شبهن مثلا، هیچ چیزی ازشون نمیدونیم، ولی اینا اتوریته دارن و دارن انگار از اون ترس مردم، از ترس افراد دارن انگار تغذیه میکنن و برای همین جهان رو به اون سمت میبرن، اون وحشت رو ایجاد میکنن و تا جایی که میتونن حتی ترسناکتر و بدتر سعی میکنن اون تأثیر رو بذارن تا بتونن اون تغذیهشون رو بکنن.
حالا این بحث ترس رو که مطرح کردی، خب یکی از در کنار خشونت اتفاقا یکی از جنبه هایی که همیشه آثار لینچ داره این ترسیه که توشون هست و یک نوع ترسیه که میدونی مثلا با فیلم های ترسناکی که توش خون و خونریزی و بکش بکش و حالا خشونت به شکل دیگه‌ای داره. ما راجع به مثلا زامبی صحبت کردیم، راجع به این جور خشونت ها و ترس ها هم صحبت کردیم، ولی ترسی که توی آثار لینچ هست اتفاقا همین چیزی که داریم میگه، اینم اتفاقا خیلی باز ذهن منو میبره توی هنر باروک که اونم باز خیلی از یک نظرهایی روی ترس‌های مردم و ترس‌های انسان‌ها تو اون دوره مانور می‌داده. خیلی تو هنر باروک یک زیبایی شناسی به وجود اومد برای اولین بار توی اروپا که زیبایی شناسی جسد بود، اجساد، و خیلی این خودش یه ترس بزرگیه. جسد، مرگ، آدم رو یاد مرگ می‌ندازه، چیزیه که بلایی که قراره سر ما بیاد، ولی توی هنر باروک این میاد خیلی نمود پیدا میکنه و اصلا خیلی یه جاهایی ارزش میشه، زیبایی توش میبینن، توی اجساد، توی حالا هنر باروک هم فقط به هنرهای مثلا ادبی و شعر و داستان و تئاتر و اینا نیست، توی معماری ما داریم، توی موسیقی ما داریم و حتی توی معماری هم، معماری باروک خیلی معماریه که یه حس وحشت و بوچکی و حقارت به آدم میده.
کلمه درست فکر میکنم براش مهیبه، یعنی اون چیزی که در انگلیسی آسام میگن، یک چیزی که همزمان این که در تو ترس ایجاد میکنه یک جور ستایش هم هست، یعنی تو تحت تأثیرش قرار مجذوبش میشی و در این حال اون هیبتش تو رو میترسونه.
آره و این ترسه یه جورایی خب با همون قدرت، اتوریته و اون نهادی که کنترل میکنه هم خب خیلی در اینا رابطه تنگاتنگی دارن و این حس ترس و حقارتی که مثلا معماری باروک ممکنه القا بکنه خیلی کمک میکنه به کنترل از بالا به پایین و توی کارای لینچ هم همیشه اون دست پشت پرده، اون نهاد دولتی مخفی، مثلا توی توین پیکس یه شاخه دولتی اف بی آی داره این قتل رو تحقیق میکنه و بعد پیچیدگی هایی که پیدا میکنه و اون چیزای عجیب غریبی که اتفاق میفته همش یه نهاد دولتیه، ولی خب اونم خیلی یک چیزیه که با ترس و هیبت و حقارت و اینکه آدمهای معمولی رو یه حس حقارتی بهشون میده که ما یه گروه مخفی از دولت هستیم.
آره اون شاخه خیلی شاخه حاشیه‌ایه در دولت. آره. و مخفیه در خود دولت.
آره. هم انگار. و در این حال میدونیم وقت فرقی که انگار توی این حالا توی هنر باروک این حس ترس و وحشتی که وجود داشته باعث می شده که خب اون نهاد پادشاهی، نهاد کلیسا، کلیساهای باروک خب خیلی معماری های ترسناک و مهیبی دارن، این باعث می شده که توی اون حفظ اون وضعیت موجود اینا بتونه کمک بکنه به اونها. ولی تو کار لینچ احساس می کنم یه تفاوتی که داره انگار باروک جدید، باروک قرن بیستومی، اینجوریه که آقا با وجود این ترس ها مثلا توی توین پیکس یه دیل کوپری پیدا میشه که داره کار خودشو میکنه و با وجود اینکه یک دولت مخفی ترسناکی یا یک نهاد قدرت مخفی اونجا وجود داره که میتونه خیلی کارا بکنه، میتونه تو رو دیوانه بکنه، میتونه تو رو زندگی تو اصلا نابود بکنه، ولی اون همچنان داره کار خودشو میکنه و این خیلی تمایز مهمیه.
دقیقاً یک آدم معمولیه که در نهایت وامیسته جلوی این ترس. یعنی در حقیقت اون کسی که نمیترسه میتونه تا یک حدی توش پیش بره، حتی اگر مثلا کوپر در انتهای سیزن 3 تو این پیکس به نظر میرسه که مجدداً شکست خورده توی رهایی از اون سیستمی که داره باهاش مبارزه میکنه. اما کوپر کسیه که نمیترسه. کسیه که وقتی با اون جاینت روبرو میشه، با بقیه اینها روبرو میشه، ترس خاصی از خودش وقتی وارد بلک لاج میشه خیلی خونسردانه میره و از اون پرده میگذره، از اون پرده قرمز که مرز بین جهان انگار روزمره و جهان بلک لاجه، و میره وارد میشه و با اونها برخورد میکنه، در حالی که لورا مثلا به شدت وحشت زده است و همون وحشت زدگی باعث میشه شاید که کشته میشه، از بالاخره زجر خیلی بیشتری نسبت به کوپر میکشه. کوپر هم زجر میکشه، اما اون نترسیدنش باعث میشه که تا یک حدی بتونه یک مقدار این سیستم رو عقب برونه، بتونه لورا رو تا یک جایی نجات بده، هرچند که باز هم گیر میکنه و البته پایانش بازه. و شاید تازگی من یک مصاحبه از لینچ دیدم که گفته بود که من ایده های زیادی دارم برای ادامه دادن توین پیکس، و خب ما الان دیگه فقط میتونیم حدس بزنیم که چه کار میخواست بکنه، ولی خب همین که میخواست ادامه بده به این معنیه که کار کوپر اونجا تموم نمیشه، در اون نقطه‌ای که یک دفعه میبینه هنوز توی همون تارهای اون بلک لاج گرفتار شده تموم نمیشه.
چه جالب، البته این مصاحبه ای که تو میگی رو من ندیده بودم، ولی از یه طرفی هم من خوشحالم که توین پیکس ادامه پیدا نمیکنه، چون که خیلی به نظرم پایان کاملی داشت و خیلی
آره، ولی با توجه به این که
البته خود لینچ خب
آره من دقیقاً با توجه به این که فصل 3 اونقدر عالی بود و نسبت به حتی فصل 1 و 2 هم حتی بهتر بود، شاید یک فصل 4 هم میومد که ما خیلی خوشحال میشدیم از وجود اون.
آره، ولی حالا این ترس و وحشتی که حالا لارا هم داره و ما کلن تو کارهای لینچ هست، یه چیزی که توی همین لاست هایوی من میخوام دوباره برگردم هم این وجود داره، و این ترس یه نوع ترس ریشه‌ای و بنیادین توی ناخودآگاه ماست، انگار ترس مثل ترس مدلی که آدم از موجودات عجیب غریب میترسه، از خوناشام میترسه، از زامبی میترسه، از چه میدونم موجودات دیگه‌ای که توی این فیلم ترسناک‌ها هستن آدم میترسه، متفاوته. مثلا توی لاست هایوی یه ترس خیلی ریشه‌ای و عمیق اینجا وجود داره که از یه جورایی من حالا تکنولوژی میبینمش، یا حتی تکنولوژی فیلم، ضبط فیلم. این کاراکتر میگه من از دوربین فیلم برداری خوشم نمیاد، و این خیلی ترس بنیادین و ریشه‌ایه که این بهش پرداخته، و میبینی که اتفاقی که براش میفته اینه که یکی میاد بالا سرشون از اینا فیلم میگیره و یکی با دوربین میفته دنبال این، و این مرده میگه چرا من از فیلم برداری خوشم نمیاد؟ چرا؟ چون دوست دارم وقایع اونجوری که تو ذهنم میمونه به یاد بیارم، نه لزوما اونجوری که اتفاق افتاده. و با تو و تو با دوربین میتونی انگار یه حقیقت ثابتی رو ثبت بکنی که بعد بگی این حقیقت همینه، در صورتی که حقیقت یکی نیست، چندگانه است. و یکی از چیزایی که باز توی کارهای باروک توی همین کتاب راجبش صحبت میشه همین تعدد حقایقه دیگه. اینجوری نیستش که بگیم حقیقت فقط یکیه، آقا حقیقت دست پادشاهه، حقیقت دست این اسقفه، دست این پاپه، که حقیقت خدا رو دارن، اونم ولی شماست، شاه شماست، قراره این حقیقت رو. حقیقت متعدده، و توی اینم انگار یه همچین چیزیه، با این یه ترسی داره که یک حقیقت ثابت و محضی بیاد به من انگار از بالا تحمیل بشه، و این دوربین فیلمبرداری انگار این کارو میکنه. و این روی این بحث ترس که هستیم، باز من میخوام برگردم به مالهالند درایو و یه صحنه خیلی تاثیرگذاری که اونجا داره، اون سکانسیه که توی یه حالت رستوران آربیز فکر کنم، یکی از این برندهای آمریکایی، دو نفر نشستن و یکی داره برای دیگری خوابی که دیده رو تعریف میکنه، و خیلی توضیحی داده نمیشه که چیه، ولی جفت اینا یه سری آدم کت‌شلواری و تیپشون میخوره که مثلا کارمند باشن، توی شرکتی کار بکنن و یه همچین چیزه، و طرف داره یه خوابی رو میبینه که انگار توی اون خوابه یه آدم بی خانمانی هست، یا حتی یه کاراکتری که اونجا بعدن یه کاراکتری که پشت دیوار اون رستوران زندگی میکنه، و اصلا میگه که چرا ما اومدیم تو این رستوران، من که من خواب این رستوران به خصوص رو میبینم، و یه آدمی هست که اون پشت زندگی میکنه و این منو میکشه، و همونجا هم میرن اونجا، اون دوستش بهش میگه که بیا بریم با این مواجه شو، از کنار دیوار میاد و اونجا از توی اون سطل آشغاله این مرده میپره بیرون، و این همونجا در جا سکته میکنه و میمیره، و این خیلی ترس بنیادینیه، میدونی انگار یه ترس از دست دادن زندگی، ترس از دست دادن موقعیتی که داره، بی خانمان شدن. و حتی اون کاراکتره فکر کنم توی تیتراژ فیلم و کلن توی سناریوی فیلم به عنوان هوملسمن یا بام چیز میشه، یا آدم بی خانمان ثبت شده، که این کاراکترم باز حتی توی توین پیکس هم این بازیه یه جوری دوباره تکرار میشه، این مرد بی خانمان جولیده پولیده و خیلی سیاه، که من حتی اون صحنه اون فیلمو برای اولین بارم داشتم میدیدم یک جوری من رو ترسون که توی اتاق تاریک هم داشتم میدیدم، تنها بودم با هدفون تو گوشم، یه جوری پریدم که هنوزم جز ترسناک ترین صحنه هایی که من تجربه کردم. تهش میدونی مثل یه خیلی چیز جامپ اسکر ساده است، یکی میپره بیرون و اون میترسه، ولی انقدر یه جای عمیقی رو انگار دست میذاره روش اون ترسه، و اینکه مرد سکته میکنه و میمیره و تو اینجوری اه مرد، به خاطر این ترسه مرد. وجود این مدل ترس توی کاراش هم خیلی برای من جذابه
و خیلی هم به جای این عنصر ترس در آثار لیچ، چون اکثر آدم ها، شاید تقریبا تمام آدم ها به جز خوششانس ترین ها شاید، یا شاید هم نمیدونم بستگی داره چطور نگاه کنی، بدشانس ترین ها در زندگی با اون جنبه غریب جهان روبرو میشن و جنبه غریب جهان ترسناکه، چون ندونه چیزیه که نمیدونیم ما، ندانسته ها واقعا میترسونن انسان رو، در حقیقت از دست دادن کنترل بر زندگی میترسونه انسان رو. و یک جایی که ترس خیلی خودش رو نشون میده و ما خیلی تجربه میکنیم در خواب هامونه، در رویاه هامونه. کارهای لینچ یک مشخصه ای که دارن در آستانه بودنشونه، اینه که همیشه بینابینی هن، انگار بین یک جهانی هن که ما برامون همه چی مشخصه دیگه، ساز و کاراش معلومه، و یک جهانی که هیچیش مشخص نیست. و این لیمینالیتی، این آستانگی، یک المان خیلی پررنگ در کارهای لینچ که به نظرم المان واقع گرایانه ای هم هست. کتابی هست به اسم در مرزهای خواب، پیتر شوینگر نوشته، این به همین میپردازه، به آستانگی به عنوان مرز بین خواب و بیداری میپردازه و از آثار ادبی استفاده میکنه برای اینکه بیاد و اون موضوع رو توضیح بده. صحبتی که میکنه میگه که ما به صورت سنتی در فلسفه جهان بیداری رو جهان منطقی میدونستیم، یعنی ما تمام علم منطق، تمام شیوه های مذاکره، مباحثه، اینهامون حول جهان بیداری ان که شکل گرفتن. اما وقتی که میخواد برسه به خواب، فلسفه هم نمیتونه خودش رو رها کنه از خواب، چون همیشه خواب یک موضوعه که بالاخره فلسفه میخواد جهان رو بشناسه، هم از یک طرف نمیتونه بره سمت اون به خاطر اینکه دیگه اون منطق روزمره توش کار نمیکنه. و البته یک تفاوتی هم بین خواب و رویا قائل میشه و میگه که من میخوام به صورت مشخص‌تر به خود همون خواب بپردازم، که این بالاخره یک قلمرویه که ما داریم واردش میشیم. و
تمایز بین خواب و رویا چیه؟ چه جوری میگه؟
میگه رویا در حقیقت اون چیزی که من برداشت میکنم از صحبت این، رویا اون مرز است. رویا اون نقطه ایه که ما هم رشنالیتی روزمره رو داریم، منطق روزمره رو داریم، هم نامنطقی جادویی رو داریم. اما خواب اون جهانیه که ما هیچی ازش به یاد نمیاریم، ما نمیدونیم وقتی که میخوابیم، چون رویا یک بخش کوچکی از ساعت خواب ماست. اون چیزی که مثلا میگه حدود 25% از زمان خوابمون رو ما رویا میبینیم، اما راجع به بقیهش چیزی نمیدونیم و چیزی هم دقیقا نمیتونیم بگیم. اما بعد که میاد راجبش صحبت کنه، میگه اولا که خب فلسفه ابزار کافی رو نداره، اما هر فیلسوفی هم که اومده اشاره‌ای بکنه به خواب، مجبور شده بیاد از استعاره استفاده کنه. مثلا هگل میاد میگه که خواب بازگشت از یک خود اسپسیفیکیتد، مشخص شده و مرز داره، به یک وجودی که متحد، منسجم با همه چیز، یکیه، و انگار از اون سابجکت بودن در میاد، از اون سوژه بودن، ناظر بودن در میاد و اون رو وضعیتی میبینه که روح دیگه خودش رو نه در درون خودش با چیزی متمایز میدونه و نه در بیرون خودش با چیزی متمایز میدونه. یعنی میان به مثلا استعاره رو میارن، نمیتونن زبان رو کاملا شفاف کنن، همچنان گرفتار هستن انگار در اون بیمنطقی خواب، اما از یک طرفی هم نمیتونن رهاش کنن کلن و دیگه اصلا ازش صحبت نکنن. یا مثلا ژان لوک نانسی فیلسوف فرانسوی میاد روح رو مثلا به عنوان اون هویت فردی تعریف میکنه که هنوز نتونسته اون هویتی رو که ما در زندگی روزمرهمون به عنوان سوژه و ناظر کسب میکنیم رو کسب کنه و در نتیجه نزدیکتر به وضعیت خواب. ما اصلا بیداری رو معمولا با روز برابر میکنیم که روز آفتاب داره و آفتاب از مثلا در اسطوره ها هم پروردگار خرده، پروردگار عقله. از اون طرف خواب رو با ماه میتونیم متناظر کنیم و ماه پروردگار جادوه. برای همین پیتر شروینگر تو این کتاب مرزهای خواب میگه که ما اون ابزار کافی رو در علم و در فلسفه نداریم برای صحبت کردن از خواب. کجا داریم؟ در ادبیات داریم. و آثار لینچ به نظر من یک ادبیات خاصی دارن. یعنی ما معمولاً در مقایسه بین ادبیات و فیلم، که البته کار درستی هم نیست، ولی حالا تو این کاتگورایز کردن‌های آکادمیک و اینها میگن که فیلم میاد یک مقدار محدود میکنه خیال فرد رو. یعنی تو وقتی یک داستانی رو داری روی کتاب میخونی، خودت آزادی که این تصویرها رو بسازی تو ذهنت، صحنه ها رو بسازی، حتی تا حدی چهره ها رو بسازی وقتی که نویسنده خیلی دقیق نخواسته باشه توصیفشون کنه. اما توی فیلم اینها دیگه به تو داده شده، تو نمیتونی بگی این دشتی که من میبینم شکل دیگه ایه. نه، فیلم داره میگه تو این داستان این دشت این شکلیه. اما در لینچ ما اینو نداریم. در لینچ خیلی از چیزها اصلا معلوم نیست چی هستن. توی ایریزرهد مثلا گوشه های اتاق یک چیزهایی ریخته، ما دقیقا نمیدونیم این موهای اینه، مثلا پوسته های دیوار تو این دنیایی که مثلا دیگه رو به فساده، یا چیزه، یا این دونه های پاکونه. به این دلیل مثلا اسم گذاری شده. آره. چیه؟
آشغال پاک کنه
مثلا اون گوشه.
آره.
و جهان اونقدر مشخص برای ما نیست، اونقدر شفاف نیست، اونقدر نمیتونی تصویری که میگیری رو بگی دیگه یک تصویر قطعی و نهایی گرفتم. و به همین خاطر به نظر من اون ادبیات در کارهای لینچ خیلی زیاده. و این در ترکیب با این لیمینالیتیه و این برداشتی که شوینگر داره که ما فقط با ادبیاته که میتونیم به خواب بپردازیم، آثار لینچ رو به نظرم حتی مهمتر و ارزشمندتر میکنه.
آره، این حالا در آستانه بودنی که میگی، اتفاقا من بحث بعدی که میخواستم برم سراغ آثار باروک هم همین بود، که اصلا این توی آثار باروک اتفاقی که میفته همین مرز بین دنیای منطق و دنیای جادو و عناصر فراطبیعی، این راها با همدیگه انگار با هم تداخل پیدا میکنن، توی همدیگه انگار سرریز میکنن و همدیگه همپوشانی دارن. و این در آستانه بودن، ما همین خواب و رویایی که اینجا صحبت میشرم با همون دنیای جادو و دنیای فراطبیعی بخوایم در نظر بگیریم، دقیقا همینه. یک عنصریه که اومده و این دوتا داره قشنگ انگار توی زندگی واقعی و زندگی روزمره انگار داره سرریز میشه و یه جاهایی بیرون میزنه و خودش رو نشون میده، و این خودش باعث میشه که همون تو نتونی دستتو بذاری روی یه چیزی که بگی این چیه، خودت هم دقیق نمیدونی. اون چیزی که میگی انگار مثلا توی فیلمای لینچ چطور این ادبیات اومده، برای من مثل یه چیزی میمونه که انگار تو داری یک چیزی رو از گوشه چشم میبینی، نمیتونی تا رو تو برگردونی بهش میره، ازت فرار میکنه. ولی توی کارای لینچ این چیزه، اون چیزی که از گوشه چشم تو میبینی رو یه جاهایی داره میاره نشون میده، داره میاره میذاره جلوت، و تو میبینی که این رو باز همین جوری هم زل بزنی بهش باز نمیفهمی دقیق چیه، انگار که اصلا همونو داری باز از گوشه چشم میبینی.
و دقیقا هم به نظرم بهترین شیوه مشاهده تماشای فیلم های لینچ همینه، دقیقا از گوشه چشم نگاه کردن. خیلی سعی نکنی برگردی نگاه بکنی، به خاطر اینکه یک چیزی مثل خواب وقتی که در محدوده منطق قرار نمیگیره، اینکه ما سعی کنیم با ابزار منطقی توصیفش کنیم بگیم این دقیقا چیه، خب باعث میشه از دستش بدیم، باعث میشه که نه تنها معنی اون رو نفهمیم که یک چیز دیگری درست کنیم که اون هم بی‌معنیه، چون اصلا بر اساس یک بیس غلطی بوده، داشتیم یک چیزی رو با این ابزار تحلیل میکردیم که این ابزار مال اون نبوده. و بنابراین به نظرم دقیقا تماشا کردن فیلم های لینچ باید مثل شبیه به رویا دیدن باشه، که این خیلی کار سختیه. یعنی مثلا من این مشکل رو با کارهای مراکامی همون ابتدایی که شروع کردم به خوندن داشتم، خیلی سعی میکردم اون خط داستانی رو پیدا کنم، در حالی که یک جایی تو باید رها کنی، باید فکر کنی که داری رویا میبینی و همونطور که تو رویا تو یه دفعه صحنه ها عوض میشه، یک اتفاقات عجیب غریب میفته و توی خواب معمولا تعجب نمی کنی، در بیداری هم و در تماشای این هم سعی کنیم که این کار رو بکنیم، هرچند خب کار واقعا سختیه. و مثلا من این دفعه دلم میخواست که تو این پیکس رو بشینم و دوباره ببینم، ولی خب اولا وقت نمیشد تو این فاصله کل سریال رو دیدن، ولی از طرف دیگه هم همین حرفی که این شخصیت لاست هایوی میگه، فکر کردم بذارم اون چیزی که من یادم میاد از تو این پیکس رو، یعنی من فکر میکنم کارهای اینطوری رو ترجیح شخصی من اینه که فقط یک بار ببینم، تو فکر میکنم اگر دفعه دوم ببینم خیلی سعی میکنم که این دفعه دیگه منطق رو توش پیدا کنم، اون چیزایی که از انتهای فیلم میدونم رو تو ابتدای فیلم قاطی کنم، ببینم اینا چطوری به هم دیگه وصل میشه، هرچند خب خیلی لذت بخش دوباره دیدنش، ولی ترجیح من اینه که اون مثل یک رویایی پس ذهن من بمونه و خودش تو ناخودآگاه من کاری بکنه.
آره این چیزی که تو میگی، حالا من همون اول صحبتمونم گفتم که همچنانم من معتقدم که باید کارهای لینچ رو چند بار ببینی، ولی از این نظر که به نظرم هر بار هم که ببینی جنبه جدیدی آدم میتونه داشته باشه، و این چیزی که گفتیم از گوشه چشم و اینا، یا اصلا این که اصلا سعی نکنی بری دنبال اون خطه، برای من توی بازبینی کارهای لینچ اینجوری بوده که خیلی مواقع اصلا حتی سعی میکنم دنبال اون چیزی که شاید حتی خودش هم میخواسته نشون بده هم نرم، و ذهنم میره برای خودم یک سری اسوسییشن و یک سری ارتباط پیدا میکنه که اون جذابش میکنه برام. و
خیلی کار خوبیه اگه بشه انجام، مثل خوابهایی که تکرارین در ذهن. بعضی از خوابها رو بالاخره هممون همیشه تجربه داشتیم که چندین بار دیدیم و دفعه بعد هم همچنان همونقدر غریب و ویرد خواهند بود برامون. ولی خب یک چیز دیگه که خیلی با ارزشه در لینچ اینه که یک مرز مشخص هم نمیذاره بین اینها، یعنی توی فیلمهاش آمیختن این دوتا دنیا با هم دیگه، و این به نظرم خیلی با ارزشتر میکنه از منظر آستانگی اگر ما بخوایم بررسی کنیم کارهای لینچ رو، اینکه دیگه خیلی واقعا شبیه به رویا میشه، دقیقا توی مرز وایساده، اینطور نیستش که رفته باشه کلا یک طرفش فقط. مثلا حتی ما در اریزر هد که یک فیلم میگم برای من خیلی سخت بود تماشا کردنش، ما میبینیم که به هر حال این با روزمرگی درگیره، باید غذا درست کنه، باید نمیدونم بچه داره، بچهش گریه میکنه، شبیه خوابش نمیبره، یعنی اینها آمیخته است، اینطور نیست که تمام فیلم یک صحنه سورئال کامل باشه.
خیلی مواقع اصلا این در عین روزمرگی این غریبی و این جادو میزنه بیرون، و این خیلی بر من پررنگ ترین نمودش توی توین پیکس خیلی جاها این اتفاق میفته که مثلا یک مردی، یک پیر مردی میره میشینه روی نیمکتی، و از اون ور توی توین پیکس اون صحنه ای که یک ماشین میاد به بچه‌ای میزنه، و خیلی یک روز عادی، یه پیر مردی نشسته اونجا همجور داره واسه خودش نگاه میکنه، یک روز عادی کاملا روزمره، اون ور یک آدمی که توی یک شرایط شدید و خیلی عصبانی داره گاز میده با ماشینش، و میاد یهو میزنه و یهو اصلا یک روزمرگی یه چیز عجیب غریبی اتفاق میفته این وسط، و یهو تو رو میکشه بیرون، تو رو میکنه بیرون. یا مثلا توی همون فصل 3 توی این پیکس باز یه قسمتی هستش که یه جا مثلا 6 7 دقیقه داره جارو زدن زمین رو نشون میده، و در این حال اینجوری خب این چه کاریه، چرا داری اینو نشون میدی، ولی همونجا با هر بار که اون 6 7 دقیقه رو بشینی ببینی انگار میتونه تو رو ببره توی فضایی، توی رویایی، توی ترنسی، و خود اون روزمرگیه انگار نشون میده که خب این اصلا اصل این غریبی و این جادویی توی همین روزمرگیه نهفته است،
همه چیز با هم آمیخته است. یک اصلی هست در جادوی هرمسی که از اباف سوبیلو، آنچه بالا هست پایین هم همونه، در قسمتی که توی ویرد استادیز راجع به سیدارتا از هرمانس صحبت میکنن جیف یکی از مجری ویرد استادیز میگه که خب این دقیقا برعکسش هم هست، از بیلو سو اباف، اون چه که پایین هست بالا هم هست و همه اینها در همدیگه آمیخته است و با همه و در نقطه نقطه هم هست. این مستندی که از زندگی لینچ هست میگه که من توی اون فضای دوتا بلوکی که مثلا زندگیم، دوتا محلهی که اطراف خونه من بود در یکی از مقاطع زندگیم، همه دنیا هم اونجا بود و جهانهای خیلی بزرگی هم در اونجا بود، همه چیز اونجا بود، من هر چی که بعدن دیدم اونجا هم بود، از همون بخش روزمره کم همه چیز وجود داره تا اون قسمتهایی که ما فکر میکنیم خیلی قسمتهای ماجراجویانه زندگیمونه، تا تجربیات غریب ما، همه اینها با هم دیگه آمیخته است و در کنار هم و همه با هم دیگه همزمان وجود دارن.
دقیقاً حالا این ادغامی که میگی، باز من میرم سراغ این بحث باروک و یک چیزی که توی هنر باروک هست اینه که باز یه اسیانی انگار در برابر همین یه چیزی هست به عنوان منریسم یا بیهیویوریسم که رفتارگرایی یا از روی ظاهر تو مثلا یک آدمی رو میبینی که تیپ معقولی داره، معقول حرف میزنه، ظاهرش معقوله و این رو میگه خب این حتما آدم درستیه و آدم خوبیه. این یه همچین برداشتی انگار تو میای اون نمود بیرونی یک آدمی رو نسبت میدی به درونیاتش، به اخلاقیاتش، حالا به مورالی که داره، به اون اتیکسی که داره و درونیاتش. و یک چیزی که تو کار باروک هست اینه که میگه لزومن اینطور نیست. یک آدم کاملا ممکنه یک سر و روی شیک و کاملا معقول و منطقی داشته باشه ولی کاملا دیوانه باشه و این توی کارهای لینچ هم خیلی اتفاق میفته. تو میبینی که خب این اصلا یه چیز کاملا معمولی و عادیه ولی چقدر این زیر پوستش چقدر همه چی عجیب غریب و اصلا باز توی توین پیکس این خیلی پررنگه. از همون بابای لارا پارمل بگیر که کاملا یک آدم وکیل هم هست، مثل این که خیلی کارش هم خوبه و پول داره، یک آدم معقول، تیپش درسته ولی زیر پوستش قشنگ داره دیوانه میشه. و این میدونی فقط هم اینجوری نیستش که یک عامل بیرونی داره این رو دیوانه میکنه، انگار خود همون منریزمه، همون که این ظاهر رو مجبور حفظ بکنه داره این رو دیوانه میکنه و این تضادی که بین ظاهر و درونش هی این شکافه بزرگتر میشه. و این تو کارهای لینچ باز هم این رو برای من میکنه، یک کار باروک قرن بیستومی که داره با این تضادها که خب خیلی هم الان بیشتر شده، فکر کن تو قرن 17 هم یه همچین چیزی بوده و الان این چقدر شدیدتره، این تضاد بین منریزم و رفتار بیرونی آدم ها، ظاهر بیرونیشون، نمودشون با چیزی که درونشون داره میگذره.
آره، به خصوص با محدود شدن شدید آزادی بیان، حالا چه تحت تاثیر حکومت های دیکتاتوری مثل حکومت ما یا تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی و حمله‌های جمعی که آدم‌ها می‌کنن که باعث میشه خب آدم‌ها نمیتونن حرفاشون رو بزنن، قید و بندها هر چقدر زیادتر میشه انگار اون جوشش درونیه که به خشونت خیلی وقتا میکشه، حالا به شکل‌های مختلف خشونت، خب منجر به اون میشه بالاخره. اما در این حال یک نکته‌ای رو توی این قسمتی که ویرد استوریز درباره لینچ داد هفته گذشته میگن و این برای من خیلی زیبا بود و بهشم فکر نکرده بودم به این شکل، این که ما در کارهای لینچ هر وقت که با شر روبرو میشیم شر وجود داره، یعنی شر رو به عنوان یک چیزی که حالا اگر شما باور میکنید این ایشون شره به شما ارائه نمیکنه، اینطوری ارائه میده که آره این شر اینجا هم حضور داره. اما وقتی که میخواد یک نیروی خیری رو نشون بده، یک نیرویی که در جهت شادی هست رو نشون بده، معمولا خیلی توی فیلم تو ذوق میزنه مصنوعی بودنش. مثلا توی فیلمی که بعد از فصل 2 توین پیکس میسازه، توین پیکس فایر واک ویت می رو که میسازه، اون فرشته‌ای که در انتها میاد و لورا رو مثلا با خودش میبره خیلی واضحه که این یک گریم سینماییه مثلا. یا توی خود توین پیکس اون جیمز فکر میکنم که موتور سوار پسره و اینها، اون آهنگ بسیار مبتذلی که میخونه و خیلی گل درشت و اعصاب خرد کنه و یک بار اونجا میخونه، یک بار هم تو سیزن 3 دوباره میاد بعد 25 سال اون رو میخونه، اون آهنگ خیلی آهنگ امیدوارانه ایه ولی انقدر تو صورتت میزنه گل درشت بودنش
یوسو.
آره، که تو تنها راهی که داری برای این که این خیر رو ببینی اینه که باور کنی بهش، اینه که باور کنی که در کنار این شری که ما هممون تجربه کردیم در جهان یک خیری هم احتمالاً یک جایی وجود داره و فقط هم همون احتمالاً ما رو نجات میده.
اتفاقاً این شری که حالا اینجوری میگه انگار یه جوری پرزنتش میکنه که نیازی به اثبات نداره و در این حال میدونه شر مطلق نیست هیچ وقت. حتی توی خود توین پیکس یکی از چیزایی که همیشه مثلا تو همون فصل دوش که این قاتل لارا مشخص شد همیشه بحث و جدل هستش که یه سری میگن که خب این باب بوده که رفته توی پدر لارا حلول کرده و باعث شده این اونو بکشه چون یه چیز شریه، ولی یه روی کردم اینه که نه واقعا باب، این باب هم اگه نبود شاید پدر لارا این کارو میکرد چون برای اینکه خب این بخشی از وجودشه. ولی اون خیر مطلقه، اون فرشته همیشه نیاز به اثبات داره، انگار اینجوریه که تو باید خودت رو به خودت بقبولونی، باید باور کنی که همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه. ولی اون بحث شر اینه که این هست دیگه و بابای لارا میتونست انتخاب بکنه نکشتش، دقیقا تصمیم با خودش بوده و اینه که
یعنی کاملا کنترل از دست نرفته بوده.
همیشه تو این انتخاب رو داری، همونطوری که کوپر همیشه این انتخاب رو داره، میتونست اون هم خیلی کارا بکنه و موقعی که میره اون ور توی اون بلک لاج یا از اون پرده عبور میکنه وقتی که بر میگرده یه جورایی انگار خودش هم، خود دیل کوپر هم اینجوری که یه ظاهر متشخص و چیز داره، هر کسی میبینه فکر میکنه این حتما همون آدمه که همیشه بود دیگه، ولی باطنش شده یه آدم دیوانه‌ای که اصلا هیچ چیزی هم نداره و
در حد این بار باب اون رو تسخیر کرد.
آره، ولی در این حال خب یه سری کارا رو نمیکنه، نمیره آدم بکشه، نمیره مثلا همسرش رو خفه بکنه و این اتفاق هم نمیفته.
در انتهای این مستند زندگی هنری لینچ که سال 2016 ساخته شده، یک لیتوگرافی از لینچ نشون میده که یک شعر و یک دو سه تا طرح کوچکی و اینها، و فکر میکنم که این شعر خیلی خوب نشون میده این امید به امید داشتن رو، اینکه شاید بشه امیدی داشت، شاید بشه در کنار این سیاهی که وجود داره شکوه رو هم دید. و اون شعر اینه: سیاهی عمیق تیره و شکوه همه اطراف در ریشه ها و آن پایین، و درختی پدیدار شد و سپس خانه‌ای با ستارگان بر فراز، درون خانه مردی با چشمانی برای دیدن و بازوانی بلند دراز شده به جستجو، شکوه را دید در همه اطراف و دست که به درون تاریکی عمیق فرو برد خود را.
برای شنیدن هزار افسون میتونید از کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا پادگیرهای دیگه استفاده کنید. همچنین میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از اینکه به هزار افسون گوش سپردید.